نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده. لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید. معمولاً آدم‌ها ویژگی‌های مختلفی دارن. اگر دو قلوهای یکسان رو فاکتور بگیریم، تقریباً محاله که دو نفر رو پیدا بکنیم که کاملاً شبیه همدیگه باشن. اینها رو گفتم که بگم همین ویژگی‌ها و تفاوت‌هاست که باعث قشنگی نوع بشریت میشه. حالا اگر این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها دستمایه توهین و تحقیر بشه، میتونه نتیجه‌ای داشته باشه که خیلی خیلی وحشتناک‌تر از چیزیه که فکرش رو میکنیم. توی این ویدیو میخوایم یکی از این دست پرونده ها رو بررسی بکنیم که توهین به خاطر ظاهر و تحقیر دلیل اصلی به وجود آمدن مجرمیه که میخوایم توی این ویدیو ماجراش رو براتون تعریف بکنیم. با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. قبل از اینکه بریم سراغ ماجرا، باید بابت صدای گرفتم عذرخواهی کنم و امیدوارم که گوشهاتون اذیت نشه. ماجرای امروز داستان یک قاتل سریالیه که توی نامه‌هایی که برای رسانه‌ها و دادستان می‌نوشت، یه شکلک صورت خندون می‌کشید. به خاطر همین بهش میگن هپی فیس کیلر. کیس هانتر جپرسون در 6 آوریل 1955 به دنیا میاد. اسم مادرش لزلی و اسم پدرش گلادیس بوده. اون فرزند وسط خانواده بود و دو تا برادر و دو تا خواهر دیگه هم داشت. پدرش آدم سلطه‌گر و البته الکلی بود و به ادعای خود کیس پدر بزرگش هم همینطوری بوده. اگرچه کیس ادعا میکنه که پدر و مادرش از نظر روانی آزارش میدادن و خیلی کمتر از خواهر و برادرهاش بهش توجه میکردن، اما لزلی که مادرش بوده حرفای کیس رو رد میکنه و گفته که هیچ کدوم از بچه‌هاشون رو مورد آزار روانی یا جسمی قرار نمیدادن. با این حال یه آقای به اسم جک اولسن که نویسنده یه کتابی در مورد کیسه، با توجه به تحقیقاتی که برای نوشتن کتابش کرده، گفته که پدر و مادر اون واقعا به کیس بیتوجهی میکردن و گاهی طوری رفتار میکردن که انگار کیس اصلا بچهشون نیست. بعد از سالهای کودکی و نوجوانی که با بیتوجهی والدین گذشت، خانواده جپرسون به ایالت واشنگتن امریکا مهاجرت کردن. توی واشنگتن کیس به خاطر قد بلند و هیکل درشتی که داشت، توی پیدا کردن دوست و ارتباط با همسن و سالهای خودش به مشکل برمیخوره. خواهرها و برادراش هم به جای اینکه بهش کمک بکنن، شروع میکنن بهش لقبهای بد دادن و مسخره کردنش. به همین دلیل کیس کودک خیلی خیلی خجالتی بود و همیشه با خودش تنهایی بازی میکرد. کیس اغلب به دلیل رفتار مناسب و گاهی خشونت آمیز توسط پدرش به سختی مجازات میشد. این مجازات ها شامل ضرب و شتم با کمربند جلوی دیگران و حتی در یک مورد استفاده از شوکر برقی بودن. این حرف ها رو اطرافیان کیس میگن، اما مادرش همچنان اصرار میکنه که نه، ما هیچ کدوم از بچه هامون رو مورد آزار روانی یا فیزیکی قرار نمیدادیم. پس ما تا الان متوجه شدیم که پدرش کیس رو توی نوجوانی مورد آزار جسمی قرار میداد و همینطور کیس هم رفتار خشن و خشونت آمیزی داشت. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا این رفتارهای خشونت‌آمیز صرفاً مربوط به دوران نوجوانی کیس میشه یا توی کودکی هم اون اینطور بود؟ باید بگم که کیس در سن بسیار کم، هولوهوش 5 سالگی، حیوانات رو اسیر میکرد و اونها رو شکنجه میداد. از دیدن این که دوتا حیوان به هم حمله میکنن و همدیگر رو میکشن لذت میبرد. این احساس لذت رو وقتی که خودش یکی از این حیوانا رو هم به قتل میرسوند احساس میکرد. یعنی چی؟ یعنی کیس خودش رو جای حیوان شکارچی میذاشت و سعی میکرد که توی یک مبارزه حیوان دیگر رو شکست بده و عملا مثل یک شکارچی اون رو شکار میکرد. این ماجرای حیوان آزاری تا زمانی که کیس بزرگ شد ادامه داشت. پرنده، گربه، سگای ولگرد رو میگرفت و بعد از شکنجه اونها رو میکشت. کیس حیوانها رو طوری که پدرش اون رو کتک میزد مورد ضرب و شتم قرار میداد. یه بار که پدرش دید پسرش داره چه بلایی سر این حیوانهای بینوا میاره، به جای اینکه بهش تذکر بده یا اون رو از این کار منع بکنه، به گفته خود کیس بهش میگه که بهت افتخار میکنم که انقدر شجاعی. کیس بعدها و بعد از اینکه دستگیر میشه میگه که توی کودکی وقتی که حیوانها رو آزار میدادم و به قتل میرسوندم، همیشه به این فکر میکردم که اگر این کارها رو روی یک انسان انجام بدم چی میشه. این تفکر و این میل کشتن انسان توی کیس در کودکی دوبار بروز پیدا میکنه. وقتی که کیس حدوداً 10 سال داشت، با یک پسری به اسم مارتین دوست بود. این دوتا همیشه با هم دیگه اختلاف نظر داشتن و به مشکل میخوردن. به گفته کیس مارتین شیطنت میکرد و اگه خرابکاری به وجود میومد اون رو مینداخت گردن کیس و کیس بارها به خاطر کارهایی که مارتین انجام داده بود تنبیه و مجازات شده بود و کتک خورده بود. این قضیه باعث میشه که کیس یه بار به مارتین حمله بکنه و با خشونت زیاد کتکش بزنه. همون موقع پدر کیس سر میرسه و میتونه پسرش رو از مارتین جدا بکنه، وگرنه کیس موفق میشد که مارتین رو بکشه، هرچند که خودش گفته که قصد همین کار رو هم داشته. یه بار دیگه هم کیس توی یک دریاچه شنا میکرده و یک پسر بچه سر اون رو زیر آب نگه میداره. همین ماجرا یک جرقه‌ای توی ذهن کیس میزنه و مدتی بعد این کیسه که توی یک استخر عمومی تلاش میکنه که یک پسر بچه رو توی آب خفه بکنه و اگر غریق نجات اون لحظه متوجه نمیشد، بدون شک اولین قتل کیس توی کودکیش رخ میداد. کیس جپرسون ادعا میکنه که توی 14 سالگی توی مدرسه بهش تعرض میشه و باعث میشه که اعتماد به نفسش خیلی کمتر از قبل بشه. در سال 1973 هم از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و دیگه درسش رو ادامه نمیده. پدرش فکر میکرده که کیس زیادی برای ورود به کالج و دانشگاه خنگه، به خاطر همین اجازه نمیده که اون درس رو ادامه بده. در سال 1975 زمانی که کیس 20 سالش بود با یک خانوم به اسم روز هاک آشنا میشه و ازدواج میکنن. این زوج صاحب 3 فرزند میشن و کیس جپرسون برای تأمین معاش خانوادهش به عنوان یک راننده کامیون استخدام میشه و شروع به کار میکنه. چند سال بعد روز دیگه از خیانتهای کیس و این ازدواج خسته شده بود و بعد از 14 سال زندگی مشترک تصمیم میگیره که به ازدواجشون خاتمه بده. وقتی که کیس هنوز به عنوان راننده کامیون کار میکرد و سر کار بود، روز وسایلش رو جمع میکنه و به همراه بچه هاش به خونه پدر و مادرش که 200 مایل از خونه خودش فاصله داشته نقل مکان میکنه. در اون زمان بزرگترین بچه روز و کیس ملیسا بوده که 10 سال داشته و ملیسا تصمیم میگیره که پیش پدرش بمونه. کیس زمانی که سر کار نبود میومد به بچه‌هاش سر میزد، باهاشون وقت میگذروند و این زوج تا سال 1990 به همین شکل زندگیشون رو ادامه میدن و در نهایت سال 1990 به طور رسمی طلاق میگیرن. بعد از طلاقشون ملیسا هم به دلیلی که حالا در انتهای ویدیو میگم از پیش پدر به پیش مادرش نقل مکان میکنه و دیگه کیس تنها میمونه. در سن 35 سالگی جپرسون 198 سانتی و 108 کیلوگرمی میره دنبال رویای پلیس شدن. برای اینکه پلیس بشه توی آزمون استخدامی شرکت میکنه و حتی تعداد زیادی از کلاساش رو هم شرکت میکنه، اما توی یکی از همین کلاسا آسیب بسیار جدی میبینه و رویای پلیس شدن رو برای همیشه میذاره کنار. بعد از این بازموندگی از رسیدن به رویا، کیس سراغ شغل راننده کامیونی برمیگرده، ولی این بار تصمیم میگیره که کامیونش رو بین ایالت‌ها برونه و بعد از این تصمیم خیلی زود متوجه میشه که با توجه به موقعیت شغلش که همیشه توی جاده است و از این ایالت به اون ایالت میره، میتونه خیلی راحت بدون اینکه کسی بهش مشکوک بشه دست به قتل بزنه. اولین قربانی شناخته شده اون تانجا بنت نام داره که در 23 ژانویه 1990 در نزدیکی پورتلند توی یک بار با کیس آشنا میشه. بعد هم کیس بنت رو به خونه‌ای که اجاره کرده بود دعوت میکنه. همه چیز خیلی خوب بود و جپرسون و بنت با هم صمیمانه معاشرت میکردن تا اینکه خیلی ناگهانی ورق بر میگرده و کیس با ضرب و شتم وحشیانه و نهایتاً خفه کردن بنت به این گفتگو پایان میده. بعد هم جسد اون رو همونطوری وسط خونه ول میکنه، دوباره بر میگرده به بار، کمی نوشیدنی میخوره، با چند تا آدم دیگه معاشرت میکنه و بر میگرده به خونش. بدن و وسایل بنت رو جمع میکنه، میذاره تو ماشینش و اون رو با خودش میبره. چند روز بعد پلیس جسد تانجا بنت رو توی یکی از جاده های بین ایالتی پیدا میکنه، در حالی که برای این قتل نه سرنخی وجود داشت و نه مظنونی. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرای کیس، باید توی پرانتز یه چیزی رو براتون تعریف کنم. این پرونده یه حواشی خیلی ناجور داره که فکر میکنم دونستنش خالی از لطف نباشه. در اوایل تحقیقات قتل تانجا بنت، یه زن به اسم لورن اخبار پیرامون قتل بنت رو میخونه و در همین زمان لورن توی یک رابطه طولانی ناسالم با دوست پسرش یعنی جان بوده. جان لورن رو کتک میزده و به رابطه جنسی مجبورش میکرده. لورن هم برای اینکه از دست پسر راحت بشه و یک انتقامی هم ازش بگیره، میره پیش پلیس و الکی اعتراف میکنه که دوست پسرش تانجا بنت رو کشته. گفته که جان مجبورم کرد همراهش برم و برخلاف میل شخصیم توی قتل بنت به جان کمک کردم. لورن توی اعترافاتش در واقع سعی میکنه که خودش رو قربانی جلوه بده و از پرونده بکشه کنار، ولی پلیس حرفش رو جدی نمیگیره. از اونجایی که پلیس میخواسته سر و ته این پرونده رو سریع هم بیاره و کارها رو سریع پیش ببره، بعد از بازجویی‌های کوتاه از لورن و جان هر دوشون رو متهم میکنه. دادگاه تشکیل میشه، جان به حبس ابد و لورن حداقل به 10 سال زندان محکوم میشه. این وسط لورن وقتی دید که همه چیز خیلی جدی شد و جدی قراره 10 سال بره زندان، اعترافاتش رو پس میگیره و میگه که دروغ گفتم. ولی پلیس دیگه حرفش رو باور نمیکنه و دادگاه هم حرفش رو جدی نمیگیره. همینجا پرانتز رو ببندم. پس ما فهمیدیم که کیس جپرسون یک دختری رو میکشه و لورن و جان اشتباهی و سر یک کلکل و یک انتقام ساده میرن قتل رو به گردن میگیرن و به خاطر اون قتل میفتن زندان، در صورتی که قاتل آزاد داشته میچرخیده. برگردیم سراغ پرونده کیس. اون در حوالی ساعت 10 شب پنجشنبه 12 آوریل سال 92 توی پارکینگ یک مرکز خرید به یه زن مست و بچهش بر میخوره. زن و بچه رو سوار ماشین میکنه. زن به شدت مست بوده، خودش رو جان معرفی میکنه و میگه که بچه‌ای که همراهشه پسر 6 ماهشه. جپرسون هم خودش رو کامل معرفی میکنه و مکالمه بینشون کم کم تنش جنسی پیدا میکنه. جان بچه رو میذاره گوشه صندلی، با کیس رابطه جنسی برقرار میکنه و بعد از چند دقیقه جان از کیس میخواد که اون رو برسونه به خونش، ولی کیس مخالفت میکنه و حتی حاضر نمیشه که اون رو پیاده بکنه. درگیریشون جدیتر میشه، کیس عصبانی میشه و سعی میکنه با چرخوندن گردن جان گردنش رو بشکونه و اون رو بکشه، اما موفق نمیشه. دیگه هم برای قتل جان تلاش نمیکنه، چون احتمالاً پیش خودش فکر میکرده که بعدش با این بچه چیکار بکنم، یا حتی دلش رو نداشته بچه رو به قتل برسونه. به خاطر همین جان و بچهش رو توی همون پارکینگ مرکز خرید پیاده میکنه و به راهش ادامه میده. بعد از مدت کوتاهی جپرسون توی کالیفرنیا دستگیر میشه. ظاهرا جان رفته بوده پیش پلیس و گفته بوده که این مرد قصد داشته من رو به قتل برسونه. جان مشخصات کامل جپرسون رو به پلیس داده بوده، یعنی در واقع مظنون دیگری در کار نبوده. به خاطر همین پلیس اون رو دستگیر کرده بوده. پلیس شهری خیلی پرونده رو جدی نمیگیره و جپرسون رو آزاد میکنه و بهش میگه که برو خودت رو به کارگاه دپارتمان جنایی معرفی کن. در واقع ولش میکنن تا این خودش بره به دپارتمان جنایی برسه. جپرسون هم جدی میره و خودش رو به کارگاه معرفی میکنه. کارگاه بهش میگه که گردن جان آسیب دیده و انگار یکی میخواسته گردنش رو بشکونه. جپرسون هم شروع میکنه به ماسمالی کردن قضیه، میگه که فضای اتاق ماشین کوچیک بود، همچین اتفاقی ممکنه پیش بیاد و این حرفا. با اینکه همه شواهد علیه جپرسون بود، پلیس و کاراگاه حرف راننده کامیون که کارمند بوده رو به حرف یک زن مست که احتمالاً روسپی بوده ترجیح میده. همینطور فکر میکنه که جپرسون اگه مجرم بود با پای خودش که نمیومد سراغ کاراگاه جنایی. خلاصه که جپرسون آزاد میشه. جان از جپرسون شکایت کرده بود، اما وقتی کار به دادگاه کشید همین حرفا رو توی دادگاه هم زدن و در آخر دادگاه به نفع کیس رأی داد و اون رو از کلیه اتهامات تبرئه کرد. 1.5 سال بعد از کشتن تانجا بنت، کیس دوباره دست به قتل زد. در 3 آگوست 1992 وقتی که کیس کامیونش رو توی پارکینگ پارک کرده بود، یه سکس ورکر وارد کابین کامیون میشه. کیس به این زن تعرض میکنه و بعد هم خفش میکنه. یه ماه بعد جسد این قربانی که اسمش سینتیا بوده در کنار یکی از جاده‌ها پیدا میشه. چهارمین قربانی اون لوری نام داشت. بدنش توی نوامبر همون سال پیدا شد و طبق اعترافات کیس لوری هم سکس ورکر بود. جپرسون ادعا میکرد که لوری میخواسته 2 برابر قیمتی که یک سکس ورکر در ازای رابطه جنسی میگیره رو از کیس بگیره. کیس مخالفت میکنه، دعواشون میشه و لوری تهدید میکنه که اگه پولش رو کامل نده با پلیس تماس میگیره. کیس هم که اصلا نمیخواسته کارش دوباره به پلیس بکشه، لوری رو خفه میکنه. 6 ماه بعد یه جسد ناشناس دیگه که بی خانمان بود در حالی که بهش تعرض شده بود پیدا میشه. پلیس در اول مرگش رو اووردوز با مواد مخدر اعلام میکنه. چون بی خانمان بود و احتمالاً کسی پیگیرش نمیشد، مرگ اون رو اووردوز میزنه. 1 سال بعد هم در سپتامبر 1994 یه بدن ناشناس دیگه پیدا میشه. جپرسون بعد از دستگیریش ادعا میکنه که اون بوده که هر دوتا این زنها رو به قتل رسونده. اسم اولی رو به خاطر نمیاره، اما اسم دومی سوزان بوده. در ژانویه 1995 جپرسون قبول میکنه که یک زن به اسم انجل رو با کامیونش از واشنگتن به ایندیانا ببره. تقریبا 1 هفته بعد از سفر انجل خیلی بیتابی میکرد و هی نق میزد که چرا راه تموم نمیشه، من میخوام دوست پسرم رو ببینم، و شروع میکنه رو مخ جپرسون راه رفتن. جپرسون هم عصبانی میشه و بعد از اینکه انجل رو مورد تعرض جنسی قرار میده خفش میکنه. بعد هم جسدش رو زیر کامیون طوری که صورتش روی زمین کشیده بشه میبنده و راه میافته. این کارو میکنه که صورت انجل نابود بشه و احتمالاً شناسایی کردنش کار سختی بشه. بعد از این کار هم بدن انجل رو کنار جاده رها میکنه. پلیس جسد رو پیدا میکنه اما نمیتونه هویتش رو تشخیص بده. هویت انجل وقتی که جپرسون به قتلهاش اعتراف میکنه مشخص میشه. دقیقاً نمیدونم چرا از آزمایش DNA استفاده نشده. اما 2 ماه بعد از قتل انجل کیس میفهمه که دوست دخترش که مدت زیادی هم با هم رابطه داشتن فقط به خاطر پول باهاشه و اصلا دوستش نداره. اسم دختر جولی بوده. در تاریخ 10 مارس 1995 جپرسون جولی رو خفه میکنه و جولی تنها قربانی کیسه که باهاش از قبل ارتباط داشته. اصلا پلیس هم از طریق مرگ جولی میتونه جپرسون رو دستگیر بکنه. کیس در تاریخ 3 مارس 1995 به جرم قتل جولی دستگیر میشه. البته پلیس از 1 هفته قبل از اون بازجویی میکرد اما نتونسته بود دلیلی برای دستگیریش پیدا بکنه. کیس مطمئن بود که دیر یا زود پلیس بالاخره به اینکه اون جولی رو کشته مشکوک میشه و اون رو دستگیر میکنه. خلاصه که تا پیش از برگزاری دادگاه اون 2 بار دست به خودکشی میزنه تا شاید دادستان موقع صدور حکم کمی نرم بشه و حکم سبکتری بهش بده، هرچند که خودکشی‌هاش ناموفق بودن و اون زنده موند و دادگاه هم رحمی به حالش نکرد. در بین بازجویی‌ها کیس جزئیات پراکنده‌ای رو از قتل‌هاش فاش کرد، ولی مثل آدم همه چیز رو تعریف نمی‌کرد. یه نکته‌ای هم که هست، چند روز قبل از دستگیری یه نامه برای برادرش می‌نویسه و توی این نامه اعتراف می‌کنه که در طول 5 سال گذشته 8 نفر رو کشته. پلیس که فکر میکرد کیس فقط جولی رو کشته و چیزی از جزئیات پراکنده‌ای که اون توی اعترافاتش میگفت متوجه نشده بود، با خوندن این نامه متوجه میشه که با یک قاتل سریالی روبروه. بسیاری از پرونده‌های حل نشده 5 سال پیش رو دوباره باز میکنن و کیس هم اعترافاتش رو شروع میکنه. در نهایت کیس جپرسون به حبس ابد محکوم میشه. البته این وسط باید بگم که کیس بین حرفاش گفته بود که من 185 نفر رو به قتل رسوندم، اما خب میدونیم که دروغ گفته و فقط 8 نفر رو کشته. اگه یادتون باشه یک پرانتزی بعد از قتل تانجا بنت براتون باز کردم و گفتم که 2 نفر به جرم قتل تانجا توی زندان بودن. در سال 1995 وقتی که کیس دستگیر میشه به پلیس اطلاعاتی در مورد پرونده بنت میده که پلیس اونها رو نمیدونسته. مثلا میگه که کیف پول بنت رو کجا قایم کرده. اینطوری میشه که قتل تانجا بنت هم وارد پرونده کیس میشه و لورن و جان بیگناهیشون ثابت میشه و از زندان آزاد میشه. لقبی هم که به کیس داده بودن هپی فیس کیلر یا قاتل صورت خوشحال بود. اون زمانی که جسد تانجا پیدا شده بود و اسم لورن و جان رفته بود صفحه اول روزنامه ها، کیس اصلا از این شرایط راضی نبود. اینطور بود که بابا اینا دارن دروغ میگن، من این طرفو کشتم. دیگه خیلی بهش شرایط فشار میاره، میره توی یک دستشویی عمومی و روی دیوار شروع میکنه اعتراف کردن که تانجا بنت رو من کشتم. بعد از اینکه متنش رو کامل میکنه، یه شکلک صورت خندون هم به عنوان امضا زیرش میذاره. چند وقت از این ماجرا میگذره و میبینه که کسی متوجه نشده که اون اونجا اعتراف کرده. شروع به نوشتن نامه به رسانه ها میکنه و توی این نامه جزئیات ریزی از قتلهاش رو فاش میکنه. آخر هر نامه رو هم با یک شکلک صورت خندون امضا میکرده. اولین بار فیل استنفورد، روزنامه نگار معروف، لقب قاتل صورت خوشحال رو به عامل این قتلهای سریالی میده و کیس رو با این اسم معروف میکنه. اما اگه خاطرتون باشه گفتم که کیس یک دختری داشت به اسم ملیسا. ملیسا در سال 2008 کتابی با نام سکوت متلاشی شده، داستان ناگفته دختر یک قاتل سریالی مینویسه و منتشرش میکنه. اگه یادتون باشه گفتم که ملیسا تا زمان طلاق رسمی پدر و مادرش در سال 1990 با پدرش زندگی میکرد. ملیسا اون موقع توی مدرسه ابتدایی درس میخوند و همونجا متوجه تفاوت پدرش با آدمهای معمولی میشه. اون زمانی که تنها با پدرش زندگی میکرد، دیده بود که کیس بچه گربه ها رو از تناب لباس آویزون میکنه، بعد خفشون میکنه یا انقدر کتکشون میزنه که بمیرن. ملیسا میگه که وقتی که پدرم این کارها رو انجام میداد میخندید و ظاهرا خوشحال بود. همین کارهای کیس باعث میشه که ملیسا ازش بترسه و بعد از رسمی شدن طلاقشون بره و با مادرش زندگی بکنه. ملیسا از سال 2008 که کتاب رو منتشر کرده تقریبا به چهره شناخته شده ای تبدیل شده. توی بی بی سی مقاله می نویسه، خبرنگار یک خبرگزاری مرتبط با جرم و جنایت و مهمون برنامه های دکتر فیل و اوپرا هم بوده. اما بعد همه این حرفا باید بدونیم که بالاخره چه بلایی سر کیس اومده. کیس هانتر جسپرسون الان که سال 2022 هستیم 67 سالشه و توی زندان ایالتی امریکا در حال گذراندن دوران محکومیتش. اون هیچ وقت قرار نیست آزاد بشه و احتمالاً تا پایان عمرش بین دیوارهای بلند زندون باقی میمونه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگر به این دست داستان‌ها و این دست ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین. زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین تا از آخرین ویدیوهامون باخبر بشین. لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش، اون رو برای دوستانتون هم بفرستین. مجدداً بابت صدای گرفتم عذرخواهی می‌کنم و ممنونم که با ما همراه بودید.